السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی روح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه و الصلوات. اللهم صل علی خدنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان نصیرا. خب عرض به خدمتون که این مکانی که درش قرار گرفتیم درسته که مؤسسه فرهنگی امام رضاست، متعاقب مراتب تیکه از زیر سقف به این طرفش مسجده. اون رو باید دقت بکنید که اون زیر اون بالکن به این سمتش مسجده. این فرشایی هم که روش نشستید اینا تبرکیه، زیر پای زائره امام رضا بوده. فرشای مشهده، فرشای خود حرمه که دیگه علی الظاهر از روز دوشنبه نمازای مسجد هم نماز صبحاش لااقل به عهده ماست که برای ما اینجا نماز بخونه. یه انشالله که خیر باشه با حضورت به مؤسسه یا مسجد امام رضا، برکت امام رضا حضور به خیری باشه. حالا دیگه تا بیاد آدرس رو پیدا کنید و نواقص جبران بشه و یه سری صندلی این پلاستیکی ها رو باید فکر کنم بیاریم برای اینکه سن که خواب صندلی بشینن، اینا تکیه دادن هم بلا مانع میتونید تکیه بدید و اینا استفاده بفرمایید. پارکینگ و اینا هم الازدار جای 70 تا، درست میگم 70 تا جای ماشین داره. حالا کسایی که تشریف آوردن یه جوری اگه بیان به اون سمت خیابون انقلاب، این هم سمت مسجد، میتونن برن تو پارکینگ. حالا ببینیم که دیگه جریان به چه سمت پیش میره. خب در ضمن دوستان یه تقاضایی داشتن، ما گفتیم که بذاریم برای یک موقعیت مناسبی این تقاضا عملی بشه و اون که بحث نهج البلاغه رو می‌خواستیم که یه جایی پیدا بکنیم که بحث مربوط به نهج البلاغه رو یه استارتی بزنیم. گفتیم که حالا مثلا اگر بشه از امروز که تو مومنیم توی محیط جدید، توی محیط جدید این کار رو انشالله انجام بدیم. یه یک ساعت خورده ای که قرآن رفت، یه دقیقه یه ربی هم، یه ربی 20 دقیقه هم یه بحث نهج البلاغه رو همجوری پی میگیریم و ادامه میدیم و اینها. انشالله خود نهج البلاغه رو هم دوستان تهیه میکنن میذارن اینجا برای این که بتونیم از متن نهج البلاغه استفاده بکنیم. نهج البلاغه کتابی است که به دوستانی که ارتباط داشتن ضربات مستقیم میزنه به آدم. فرق داره، مدلش فرق داره با قرآن دیگه. قرآن ساختارا و کلیات و اینها رو خیلی وقتا ارائه میده، ولی در مباحث نهج البلاغه شما وقتا مستقیم به یه عملیات انگار آدم میخواد بپردازه. این یکی از ویژگی های مجموعاً روایات و به صورت خاص نهج البلاغه هست. خب یه صلواتی به احمد بفرمید. اللهم صل علی محمد محمد وعجل فرجه. خب سوره مبارکه علق رو دیدیم. من یه نکته عرض بکنم و اون که قرآن، حالا ما که میخوایم به ترتیب نزول حرکت بکنیم، قرآن یکی از ابعاد اعجازگونش واقعا همین است که به انحاء مختلف به همدیگه مرتبطه. شما اگه سوره ها رو پشت سر هم بخونید میبینید سوره ها به هم مرتبطه به ترتیب، یعنی به ترتیب مصحفی که بخونید، حالا اینو به شرط اینکه تأمل بکنید به ترتیب نزول هم که بخونید میبینید به هم مرتبطه. این ابعاد اعجازی قرآن اینه. ببینید مثل، بخوام یه مثال بزنم، مثل فرش میمونه. فرش رو شما وقتی که میبافن، خب همینجوری که میبافن داره بافته میشه، خب اجزاش به همدیگه مرتبطه، یعنی تمام مراحل بافت و ساختش و اینها به همدیگه مرتبطه، گره ها به همدیگه مرتبطه، همینجوری میره جلو. وقتی که فرش تموم میشه، یک نقشی الان روی فرشه که نقشش غیر مراحل بافتشه. مراحل بافتش از این پایین شروع میکنن، نمیان مثلا گل وسطش شروع کنن بعد همینجوری به سمت حاشیه ها حرکت بکنن اینها تو بافتش، ولی پیشبینی یک نقش رو شده، به صورتی که وقتی که بافته میشه آخر شما یک نقشی میبینید که این وسطی داره، مرکزی داره، بوتجقه هایی داره، حاشیه هایی داره، ریشه هایی داره، همه اینها رو میبینید که تو نقش انتهایی اون بافت دیده می شود. به عبارتی مثل پشت روی فرشه که شما یه موقع با روی فرش ارتباط دارید، روی فرش همین تیکه هایی که شما بافتشو نمی بینید، این مدل بافتشو. این فرش فروش ها که حرفه‌ای ترن هلی وقتا روی فرش رو نگاه نمی کنن، این دقیقا میکنن یه میزنن این طرف قالی رو، پشت فرش رو نگاه میکنن که خودمون بافت ها چجوری، گره ها چجوری به هم وصل شده. این نقش ها همش اینجوری روی پشتش نیست، اون اصل بافت رو که کسی میخواد ببینه پشت بشه. به هر جهت قرآن یه همچین ویژگی داره، این واقعا ویژگی اعجازگونه قرآنه که همینطوری به ترتیب نزول که شما میرید طبیعتا این حوادث چون که داره اتفاق میفته و این وحی داره کنار این حوادث داره اتفاق میفته، این وحی هم همین جوریه، یعنی با یک شیبی داره حرکت میکنه و هی داره مطالب نو، مطالب خاص به خود همون زمان رو داره هی بیان میکنه، به همین ترتیب داره میره جلو، طبیعتا خودش به خودش مرتبطه. به ترتیب مصحفیش هم که نگاه بکنید، این همون نقش انتهاییه که قرار بوده ایجاد بشه، همین هم نگاه میکنید میبینید به هم مرتبطه. درسته یه سوره مکی کنار یه سوره مدنی قرار گرفته، ولی به هم مرتبطه بازم، یعنی آیاتشو که آدم میبینه میبینه که این ارتباط رو توش داره میبینه. بازم از ترتیب مصحفیش بریم میشه توضیح داد، ترتیب نزولیش هم بریم میشه توضیح داد. این ترتیبی که ما الان اتخاذ کردیم ترتیب نزولیه در بحث، این همون پشت فرش به عبارتی که گاهی اوقات ممکنه برگردیم رو فرش رو نگاه کنیم بگیم این تیکری که داره میبافه این نقش تو مثلا روی فرش داره ایجاد میشه، مثلا این کار رو ممکنه بکنه، ولی این نگاه به پشت فرشه و چجوری و روند شکلگیری اصل خود اسلام به چه نحو داره اتفاق میفته رو ما تو این روندهای نزولی میتونیم پیدا بکنیم. این اون تذکره که چرا ما به این شیوه ورود داریم میکنیم تو بحث، به خاطر همین. خب عرض محضرتون که سوره مبارکه علق رو که اگه خاطر مبارکتون باشه، بعد از یک بحث مربوط به ربوبیت و توحید و اینها، این رو متصلش کرد به دو جریان بیشینه، یعنی یک جریان تقوا، یک جریان طغیان، یک جریان طغیان، یک جریان تقوا، و یک جریانی که در حقیقت هم ناهیه هم ناهیه به قول قرآن، و هم ینهون عن و ینعون عن، هم خودش دوره هم دور میکنه برگره. یه همچین چیزی رو مثلا تو سوره قرآن داریم، اونجا هم داشتیم که ان الانسان لیتغا الرعاه استغنا، وقتی خودشو داره بی نیاز حساب میکنه، بر نشون بده که خلاصه جلوی دیگران هم میگیره. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، که اون نکته نماز به اون حقیقت به خصوص ارتباطی با دین، و در انتهام بحث سجده به عنوان باز دوباره گل کار خود نماز، یعنی نماز به عنوان جایگاه خاص تو خود مسئله دین، که ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا. از اون برد هم هست که دقیقاً کذب و تعالی و فلان ها، یه دم که امر به تقوا، یعنی کسایی که هم متقی هستن و هم امر به تقوا، دو جریان بیشینه‌ای داره اتفاق میفته با خود حضور قرآن و حضور پیغمبر و بحث نبوت و ارجد همش با هم دیگه. چون که بحث نبوت این هست، این با روایات ما هم سازگاره، با شواهد هم سازگاره، چون که پیغمبر که میگن در 40 سالگی به نبوت رسیدن، در روایات ما داریم اینه که پیغمبر در 37 سالگی به نبوت رسیدن، یعنی 3 سال قبل از این که به پخش رسمی برسه، یه پخش آزمایشی دقیقا یه دور دموشو رفتن، که به هر جهت 3 سال قبل بدونن که نبیان و میدونن هم نبیان. خیلی وقتا یه دعوت های خیلی جست و گریختن ممکنه باشه، ولی خب از روز 27 ماه مبارک رجب هست که دیگه رسما نبوت و نه هنوز قرآن، چون که بعضی این دوتا رو هم دیگه الکی یه تلاقی با هم دیگه میگیرن، فهم میکنن اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی همونی که در 27 رجب اتفاق افتاده، حالا که ربطی با هم دیگه نداره. 27 رجب هیچی، پیغمبر به پیامبری رسیدن، ضمن این که 3 سال بود به این ارهاسات نبوت بوده و یک نبوت پخش آزمایشی، حالا اسمشو بذاریم اون هم که بودن 37 سالگی، یعنی 3 سال قبل از چی باز دور پیغمبر به نبوت رسید، به همون ارهاساتی که طبیعتاً میدونستن که قرار نبوت بیاد، که بعدش هم خب نبوت در 40 سالگی برایشون آمده. و نزول قرآن مصاحب نیست با پیامبری ایشان، ایشان پیامبر است و هنوز قرآن نازل نشده، تا برسد به ماه مبارک رمضان که قرآن در ماه مبارک رمضان شروع کرده به نازل شدن، نه در 27 رجب. خب تو این مدت هم پیغمبر پیامبری میکرده، خدا دعوت میکرده، درسته وحی قرآنی نمیفته ولی دعوت های بیانی خلاصه داشتن برای مردم. این چکیده آنچه که در سوره مبارکه علق داره اتفاق میفته. سوره بعدی که سوره مبارکه قلم هست، همین ترتیب که ببینید، در سوره مبارکه قلم که میشه صفحه 564، اولا شروع میکنه اون مفاهیمی که گفته شروع میکنه به باز کردن، یعنی مفاهیم رو باز میکنه، حالا مفاهیم توحیدیه که خیلی وقتا ممکنه بهش کاری نداشته باشیم، ولی قرآن مفاهیم رو باز میکنه. شما میبینید در سوره مبارکه علق بحث، یکی از بحث مهمش قلم بود، یادتون باشه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی خدایی که در حقیقت با قلم داره آموزش میده و آموزش داد و تعلیم داد، با قلم داره تعلیم میده. خب این مشخصا معلومه خدا با قلم تعلیم نمیده همیشه، حالا بخواد یه چیز قلمی بکنه و اینها، و حتی سواد مساویس با نوشتن نیست. الان تعریف سواد، ما بزرگانی از علما داشتیم که خط نداشتن، یعنی عالم بودن ولی خط نداشتن، یعنی بلد نبودن بنویسن. این سواد خواندن و نوشتن چیزهای در حقیقت جدیدی، به خصوص سواد نوشتن. چون نوشتن لذا این قلم لزومن این قلمی که مد نظر بعضی هست که همین این قلم هست نیست، بخواد اون که خدا بسیار تعلیم ها رو میدونه بدون قلم. مثلا الان خدا معلم قرآنه بدون قلم، یعنی خدا یه پیغمبر با قلم مثلا تعلیم داده، یعنی که مثلا قلم نداده به پیغمبر که. لذا مسئله قلم رو اون موقع توی یک بحث باطنی تری مسئله قلم رو رو میکنه که میبینی که بسم الله الرحمن نون و القلم و ما یسطرون، نون قسم به قلم و آنچه که مینویسند، ما انت من نعمت ربک به مجنون، به فضل پروردگار، به نعمت پروردگار تو مجنون نیستی، تو دیوانه نیستی. این همون داستان قلمی است که در سوره مبارکه طور ببینید، سوره مبارکه طور رو بیارید صرفا یه ببینید این مفاهیم. بالاخره سوره مبارکه طور هم آیات ابتداییش صفحه 523 و طور و کتاب مسطور، یعنی این نون و القلم ما یسطرون و کتاب مسطور، کتاب سطر سطر نوشته شده، فی رق منشور، در یه خلاصه پرده خیلی گسترده‌ای، در صفحه خیلی بازی، که اون قلم در حقیقت وقتی شروع کنه به نوشتن تو صفحه خیلی گسترده شروع میکنه. شما همینی که میگن میگید الان ببینید بعضی میگن تقدیراتونو مینویسن، در تقدیراتون مینویسن، مثلا میگن کجا مینویسن، مثلا یه جزوه ای دست کسی قرار بره اونجا بنویسه. بله اون قلم باید در یک صفحه گسترده بنویسد، فیرق و البیت المعمور و سقف المرفوع، قسم به اون سقف مرفوع و البحر المسجور، اون دریای متلاطم به قلقل افتاده، که اون بحر مسجوری که هرچی آب ببینید که الان هست که انزل من السماء ماء و فلان، همه جعلنا من الماء کل شیء حی و فلان، اینا این ریشه تو همون بحر مسجور داره، که اون دریا به قلقل افتاده، اون دریا به قلقل افتاده، ببینید که تمام شؤونات و تشعونات این عالم از همون دریا هست که هست. اینا بالاخره مفاهیم بطونیه که بهش قرآن میپردازه. حالا ما میفهمیم یا نمیفهمیم، یا بالاخره قرآن دیگه، کتاب روزنامه چیزی که نیست که، یه چیزی یه چیزایی میذاره که یه علمای از آخر زمان ببینن کار بکنن روی اینا، ببینن اینا میفهمن یا نمیفهمن، که مربوط به عوالم فوقانیه اینا. اگر میبینید عرش رو آبه، نمیدونم این آبها، این مجموعه آبهایی که شما بالاخره نمیتونید همه رو به این هاشتو تحویل بکنید، بالاخره عرش خدا رو هاشتو نیست، بالاخره جدی این دیگه قطعیه. این که عرش خدا رو آب قرار گرفته و اینها یه سری مفاهیم، مجموعه ای از مفاهیم به هم پیوسته است تحت عنوان کتاب و قلم و سطر و کتاب‌های نوشته شده و کتاب‌های تو در تو و یه عالمه بس، آسمان و زمین و تمام این مفاهیمی که قرآن به این سبک گفته می‌بود. خب ببینید شروع میشه تهمت‌های به پیغمبر در حقیقت شروع میشه به واسطه، یعنی اون نقطه سوزش اصلی هم خود بحث قرآنه، یعنی گفتن قرآن و تبیین قرآن یه چیزی بوده که برای این ملت حذف نشده بوده، برای این گروه مکذب که هم مکذب هم طاغی، یعنی همون گروه طاغی رو شروع میکنه، اون گروه طاغی که ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی، اونو شروع میکنه بازش میکنه، نمونه حتی نشون میده، عذابهاشون نشون میده، همون عذابهایی که بحث ازش کرد که گفتش که ما اینها رو میگیریم، لنصف عن بالناسیه ناسیت کاذبت خاطعه فلید عنادیه سند و زبانیه، اینو اون عذابهایی که برای اینا پیشبینی شده دنیا و آخرت، این عذابها رو بخواد باز بکنه تحت همین گروه طاغی، اصلا عنوان طغیان هم میذاره بر سرش. خب یعنی شما اگه نگاه میکنید آیه 31 همین سوره قلم رو نگاه میکنید، داره قالو یا ویلنا انا کنا طاغین، خب 565 که این همونایی هست که لیتغا الراستغنا، وقتی احساس بی‌نیازی کردن می‌بینی که سر به طغیان برمی‌دارن، تحت یک ماجرای خلاصه اسم اینا رو میاره و معرفی می‌کنه. مسئله تهمت زدنم که جزء چیزهایی است که قرآن اگر داره برای انبیا میگه، به عبارتی یک جوری این مسئله ایست که همه یک جورایی باید علالقاعده درگیر باشن باش. حالا به صورت خاص پیغمبر به دلیل بیان و تبیین قرآن که ببینید این ما انتبه ربی که به مجنون در آیات انتهایی همین سوره معلوم میشه که یک ارتباط وسیقی با خود قرآن دارن، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، و نزدیک بود که کفار با چشم تو رو خلاصه بزننت، که حالا این بحث چشم و چشم ده خب فلان اینه که حق و هست، تو روایات هم هست، امیرالمومنین در نهج البلاغه همین رو بیان میکنه، العین حق و الرقا حق، که عین حقه، یعنی چشم زدن حقه، این رقا و این رقیه نویسی و این دعا نویسی ها و فلان اینا نه حقه، یعنی تأثیر داره، حقه نه اینکه درسته، حقه یعنی که تأثیر داره، بالاخره کسایی که میشینن دعا مینویسن و چی کار میکنن، نه اینا تأثیر داره، حالا طبیعتا تأثیرش هم قابل بطلان هست، ولی این نباشد که حالا مثلا خیلی راحت بعضی بگن که نه بابا اصلا این حرفا نیست، این حرفا چی خرافات، نمیدونم چه و چه، نه هست این علوم این مدلی وجود داره، من خودم دیدم اینا رو، یعنی دیدم و تأثیرش هم دیدم، ما کنم تعریف کردم یه موقع این آیه، البته میخواستم برم دنبالش، این موقع هم یکی از اساتید ما گفته بود برو دنبال این چیزا، و دیدم یه خور رفتم دیدم کار خطرناکیه، چون که یه سری قوا و آدم میده دیگه اینا، که حالا آدم چجوری میخواد استفاده کنه. یه ما حاج منصور، من یادمه که همون اتاق پشتی ارگ سرش داشت میترکید، یعنی اینقدر سرش در گرفته بود اصلا نمیدونست چیکار بکنه، و اینها پیش نماز اصلی مسجد ارگ، برادر آقای شعیب زنجانی، یعنی نمیدونم اطلاع دارید یا نه، ایشون این کار هست اینها داری، بعد یه ورق گرفت روش یه چیزایی نوشت، یه مثل هه و هه چسبان و هم چیزایی که مفهوم نبود، بالاخره ما هم داشتیم قایمه که نگاه میکنیم، شروع کرد یه دونه سوزن تگرد گرفت دستش هی میزد روی یکی از این نقاط رو کاغذه، هی میگفت مثلا خوب شد، مثلا میگفت نه ولی خود بهتر شد، خوب شد خوب شد خوب شد، تا یه نقطه زد و خوب شد، و خوب شد، مثلا این داشت سوزنی توی چیزی فرو میکرد، اون داشت یه تاقه اونجا میافتاد تو کله حاج منصور، حالا اینا برجد خلاصه حق اون این نیست که حالا آدم به حساب این که نه و باید بری قرص مثلا استامیفن کوده این دار مثلا بخوری حتما تا فلان بشود، بالاخره هست، حالا خوب هست یا بد هست، پیشو کسی بگیرد یا نگیرد این بحث جدایی، ولی بالاخره این بحث هست، البته دفعش هم یه آه سحری به عنوان دفعش کفایت میکنه، یه آهی، یه دعایی، صدقه، خونی، این چیزی کسی بریزه اینا تأثیر داره در دفعش، رو نداره کسی هی بره دنبال جنگیر و فالگیر و نمیدونم قهوه بین و ها از این چیزایی که به حجت بخواد حتما وارد این مسیر بکنه خودشو، ولی هست. و این یکاد الذین کفرو که معلومه که رو آورده بودن به چند کار اصلا، که حالا میبینید یک نحوه، چون که اینا هم عاقل بودن فکر میکردن که گره‌ای که با دندون لزومی نداره بازش، فعلا با دست بازش بکنن، نمیرفتن سراغی با دندون باز بکنن. حتی اهل میز مذاکره هم بودن، حالا میبینید که حاضر بودن پای میز مذاکره بشینن، بالاخره ببینن چند چندیم خلاصه در این جریان، ولی به این کارهای تهمت‌های هم آثار روانی که میذاره این انواع تهمت‌ها تو ذهن طرف مقابل، هم این آثار روانی که حالا من آیه بهتون نشون میدم، و هم اینی که بالاخره استفاده از یه سری امور ناپیدا برای دفع شر خلاصه احتمالی پیامبر، از اینا هم استفاده بکنن خلاصه استفاده میکردن به هر جهت. شما یادتون هست که در سوره مبارکه هم جن هم سوره مبارکه هجر گفتگو شد از یک کاری که این اهل کتاب میکردن، که میرفتن استراق سم میکردن تو، یعنی به واسطه تسلطشون بر شیاطین دقیقا اخبار رو استراق سم میکردن، که حالا بعدن میاد تو آیات که اینا به همچی کاری هم دست میزدن، اخبار غیبی رو تا قبل از این میتونستن این کار بکنن، ولی بعد از حضور پیغمبر نمیتونستن تو عوالم استراق سم بکنن، با شهاب میخوردن. حالا این بحث مانند سر جای خودش، ولی به این امور ناپیدا این چنینی هم رو آوردن بود تو کاره. مهم اینه که نکته قرآن است که لما سمعوا ذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. قرآن دقیقا این حرکت روانی به این سبک رو سوره مبارکه زاریات رو ببینید، سوره مبارکه زاریات آیه 52 میشه صفحه 523. در اونجا به صورت یک قاعده کلا میگه، شاید اگر بشود یک الغای خصوصیتی از این قاعده کرد، نتیجهش این بشود که این کار روانی که میکنه فقط برای پیغمبر نیست، یعنی هر کسی پاشو در مسیرهای الهی مستدام بخواد قرار بده، واقعا با برخورد جدی روانی اینجور موجودات مواجه میشه. در آیه 52 اینجوری دارن: کذالک ما ات الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر ام مجنون. اصلا هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از این بودن نیومده مگر اینکه گفتن این ساحر یا مجنونه. یعنی هر پیغمبری اومده به همین، این که خب داره آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار میده، دل‌ها رو تحت تاثیر قرار میده، داره معجزاتی علم میکنه، همه این کار رو میکنه، میبینی که متهم به اینی که ساحر یا مجنونه، یا ساحر از قوای دیگری داره استفاده میکنه، یا اینکه مجنونه. حالا مجنون یا به معنی جن زده است یا به معنی دیوانه است، که مثلا این حرفایی که داره میزنه این دیوانه بازیاییه که این داره در میاره. حتی مجنون هم مجنون میگن، چون که خیلی وقتا ممکنه تأثیرات جن باشه که تو دقیقاً این کار رو میکنه، و باز دوباره یه بحث راجع به جن که جن این کار رو میکنه، که ذیل آیه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، این علامه بحث میکنن همینی که در مورد داستان حضرت ایوب که شیطان منو به گرفتاری و بدبختی و خلاصه بیماری و اینا گرفته، اینی که شیطان بتواند از این کارها بکنه، اگر کسی راه بده به تسلط شیطان بر خودش، شیطان میخواد یه حرکاتی برای اون میکنه. مثلا فرض بکنید که ممکنه لطمات بدنی بزنه تو جسمش تاثیر بذاره، تو روحش تاثیر میذاره، اینا این کارا رو میکنه. برای همینه که مثلا ما روایاتی زیاد در برخورد با جن مثلا مطرح شده که ما خیلی وقتا میبوسیم و میذاریم کنار به حساب اینکه حالا لابد چیز مهمی نیست. حتی روایات خیلی تاکید کردن لباساتون در میارید بسم الله بگید، لباساتون در میارید بسم الله بگید، دلیل این که میرن توش و وقتی میپوشید خلاصه ممکنه کلن یه احوالاتی هرتون اتفاق بیفته. در این که بسم الله بگید، اعوذ بالله بگید، اینها رو از خودتون دور بکنید. بالاخره اینا تأثیراتیه که جن داره، منطقه مراتب امروزه کلاس به این است که بگید این چیزا تأثیر نداره، برو بابا یا جن برو درس تو بخون مثلا بچه جا، این چیزا هم سر مهمی نیست مثلا. پس این بحث ساحر و مجنون بودن که تو این آیات هست. خب به هر جهت و ان لک لاجر غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم، که تو هر خلق عظیمی هستی و تو مجنون نیستی و این چیزایی که میگی از سر جنون نیست. و فستوب سر یه خط نشونم میکشیم برای همه که فستوب سر و یبصرونه به یکم المفتون. حالا تو میبینی بقیه هم میبینن که به یکم المفتون، کدومتون مفتونید و کدوم فتنه زده اید و کدوم جن زده اید و کدوم خود بدبخت میشید این وسط. این رو از این اول یه خط نشون که فستوب سر و یبصرونه به یکم المفتون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. از این آیه در حقیقت بحث یه بحثی پیش میاد. ببینید یه نکته‌ای که الان امروزه میگن در خیلی حالا جاهای مختلف شنیده شده است این است که اسلام با یک مماشاتی کلن پیش رفته. مثلا با این مماشات پیش رفته، پس شما هم سعی بکنید در یک کارهایی که انجام میخواید بدید، یه کار ارزشیه چی و فلا، اینها رو یواش یواش آرام آرام با مماشات با چی با دم اینو ببینید دم اونو ببینید فلان بکنید اینها. یه موقع من سر درس های جوادی اون موقعی که خیلی بچه تر از حالا بودیم این کلید این حرف خورد. ایشون و اصلا اینجوری نیست، اسلام از اول با مماشات اصلا پیش نرفته. خورده کلیده بحثی تو ذهن من خورده. ایشون میگفتن در اتاق صور، یعنی در صور ابتدایی، از همون اول اتفاقات اینجوری نیست. اتفاقات همون اول خطا نشون و ما کوتا نمیایی ما کیوفته و مثلا اینجوری این نرمش های قهرمانان مال اون موقعی که ملت وا دادن خب که حالا میبینید بعدها تو مثلا طرح میشه چیز اونها نرمیشه قهرمانانه تو اونم تو مدینه و اینا و یا نه تو مکه اون موقعی که در اوج ذلتن به حسب ظاهر، در اوج ذلت به حسب ظاهر اینجوری هن اصلا، یعنی شما بگو یه قدم اینا کوتاه میان نمیان. اتها اونجایی که هیچ زور به خصوصی ندارن کوتاه نمیان، مثلا بیان برو شب میرن شب مثلا معاصره معاصره خب معاصره از دیگه مثلا خورما رو اینجوری میکنن که مثلا واقعا تو معاصره قرار میگیرن ولی این کار رو نمیکنن. از همون اول تو اتاق سوار همینه که قول یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد هی ولا انا عابد ولا انتم عابدون. یه نفر بلد نبود بخونه اینا رو یه چیزی هم تو این مایا ولا انتم. خب این که بالاخره نه لکم دین آخرش هم لکم دین و کم ولی دین، بالاخره شما یه روشی داری ما هم یه روشی داریم. اینی که شما بخوای ما رو زیر بیرق خودت بیاری اصلا فکر نیم چه کارهایی نکن. خب ببینید این خودش گویای یه پشتوانه خاصی به لحاظ بحثی. تمام این بحث نرمش قهرمانان و توبیخ های نمیدونم چی و فلان اینا همش مال تو مدینه است. اتفاقا موقعی که یه خورده دور برداشتن و فلان اینها حالا دارن رو حساب های معادلاتی اشتباه میکنن و اینا، تازه طرح مبحثش اونجاست. همون اول کار میان که اینا خلاصه پیغمبر حالا توت المکذبین، از این مکذبین که داش اونجا که ارایت الذی کذب و تولا، که همون طغیانگری که کذب و تولا، اینا همون اتصال بافتیه به همون سوره است که اینجا بحث این مکذبینی که تکذیب میکنن، که باز دوباره میاد میبینید تو آیه 44ش باز دوباره همین بحث تکذیب رو به گونه دیگه طرح میکنه، میگه اینا رو ولشون کن، تو دل نسوزون برای اینا، رو اینا وقت نذار. خلاصه من کلن نمیگم وقت نذار، ولی رو اینا وقت نذار، خودتو حروم این عده نکن که فذرنی و من یکذب و هادا الحدیث، کسایی که دارن تکذیب میکنن اینا منو رها بکن، اینا من خودم حالشون رو دادم بگیرن، تو رو اینا کار نکن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونا رو درجه درجه میبریم و به این چی نکن، ولی بالاخره این قوم رها نکن و چیکار نکن، حالا توضیحات چه خواهیم داد. که و من یکد و آره، این گروه مکذب طاغی که اون بیشینه در حقیقت جریان اون طرفی در حقیقت داره قرار میگیره، که در حقیقت مستند به سننهای املا و استدراج هم میشود، این همین این عده که فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنون، اینا دوست دارن که تو ماسمالی بکن اینا ماسمالی کنن، اینا میدونی که دهنان روغن هستن، دقیقا تعبیر فارسی میشه ماسمالی کردن، یعنی بالاخره با ماسمالی بیا قضیه رو حلش کنیم. حالا معلومه اولا بهشون فشار اومده بوده در همون ابتدای بعثت. خب نکته دیگه این است که اهل مذاکره، یعنی چنانچه بدونن که مشکلات رو میتونن دست واکنن، دندونیش نمیکنن قضیه رو، وحشیانه وارد قضیه نمیشن، بلکه بشین حالا منظورت چیه، حالا چی میخوای، حالا بگو، حالا شما این تیکشو چی بکن، اون تیکشو ویرایش بکن، اون تیکه اصلا از اون ابتدا گفتن نه ویرایش میکنی، نه ماسمالی میکنی، نه اطاعت میکنی، نه سر میز مذاکره میشینی، نه چیکار، هیچ کاری نمیکنی، این حواست جمع کن. خب ببینید این یه نکته دیگری پشتوانشه. ببینید اگه اون نکته معلوم نشود، اون نکته به قول بحث موضوعی به عبارتی، اون نکته معلوم نشود، به حسب ظاهر به نظر میاد که یه کار غیر عاقلانه، آدم بالاخره یه کار میخواد بکنه، عقل اقتضاء داره به اینی که شما مماشات بکنی، دم اینو ببینی، یه خورده اینو ساکت کنی، یه خورده اونو ساکت کنی، یه خورده مثلا از این چیزا، ولی این عقلی که در جاریه در قرآن اصلا مدلش اینجوری نیست، بخوان با این ساکت اونو ساکت بکنن، این چه نه، یه گروه پارتیزانی این وسط تشکیل شده داره کار خودشو میکنه. این مال همون جریان مبارزه حق و باطله و نیتهای موجود و نیت فی سبیل الله. خب جماعتی که ولایی با نیت‌های فی سبیل الله، ببینید حاصل ضرب نیت در اون عملی که داره انجام میشه به قدری اعدادش متفاوته و برای این اجتماع اعداد متفاوتی، این جمع نه نفرها، برای این جمع عدد متفاوتی رو به بار میاره که میشود روش حساب کرد. شما من ابتدای بیانی از نهج البلاغه بخونم، تو نهج البلاغه دارد که این عبارت، اینو یه موقع شاید هم خونده باشم، عبارتش خورده عجیبه، حضرت به خلیفه دوم میگن که ان هذا الامر، چون که میخواد با قوم فارس بجنگه، بعدش هم خودم میترسه، خب با یه قوم بخواد خودشو درگیر بکنه، با اونم با قوم فارس، با این تعداد و با اون تشکیلات و با این چیزا، اینها چند تا سوال داره، بجنگیم یا نجنگیم، بعد اونا حمله میکنن یا ما حمله کنیم، یعنی تک بزنیم یا پاتک بزنیم، یه سوال اینجوری هم داره. و یه نکته دیگه شم اینه که من خودم برم یا نرم، حضرت به این ستا حالا پاسخ میدن، نگران این شوکت و امکانات طرف مقابل که هست، اینجور حضرت میگن، میگن ان هذا الامر لم يكن، خیلی عجیبا دقت بفهمید، ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلان بكثره ولا بغله وهو دين الله الذي اظهره وجنده الذي اعده وامده. کار این امر نصر و خذلانش به کثرت و قلت نه، اینقدر رو اعداد حساب نکن، رو اعداد و تشکیلات و نمیدونم نیروی نظامی و انتظامی و چقدر چی داریم و چه بیشین اینا رو حساب کنی. خب بیشین اینا رو آقای حساب بکنی، این نمیگه بعدها معلوم میشه که و اعد دوله هم مستطعت من قوه، یاد کسی اعداد قوت بکنه، ولی این که رو این مجموعه بخواد حساب بکنه این نیست. میگن اینا اصلا ولا خدلان به کثرتن و هوا دین الله الذی اظهره، این همون دینیه که قرار خدا برتری بدهد و جنده الذی اعده و امده، این جند اللهیه که خدا اعداد میکنه و کمک میکنه. جواب چیزهای دیگه رو میده، میدن حضرت، آخرش هم اینطور جواب میدن که و اما ما ذکرت من عددهم، این چیزی که گفتی از تعداد اینها، فانا لم نکن نقاتل فیما مذابل کثره و انما و انما کنان و قاتل و نصر و المعونه. خیلی عبارت عجیبه، میگن این چیزی که از عددشون گفتی، عددشون بالاتر ما، عددمون کمتر و فلا اینا، فانا لم نکن نقاتل، ما اصلا هیچ موقع اخلاقمون نبوده که پیکار بکنیم فیما مذابل کثره، اصلا این کار رو نمی کردیم، بخواییم رو عدد حساب بکنیم، رو عدد بریم بجنگیم یا نجنگیم، اصلا این کار نبودیم ما. و انما کنان و قاتل و نصر و المعونه، اصلا ما رو هیکل خدا حساب کردیم، کلن ما رو نصر و معونت حساب کرده بودیم که نصر میرسه، معونتی میرسه، این جماعت چه است و چه است، بالاخره به نصر و معونت خدا میشه حساب کرد، که اینو هم میبینی تو آیات الهی پره دیگه، این مجموعه نصر و معونت ها و عبرت های از این که شما در کنار ولی الله وقتی قرار بگیرید و اون جامعه رو تشکیل بدید و به سمت اون جامعه اسلامی دارید حرکت میکنید، این یکی از اقتضاعات مهم بشینه. حالا شما ممکنه مثال های نم بگید، خب جریان امام حسین پس چرا فلان شده، یعنی چی؟ اینا گاهی اوقات خلاف قاعده است اصلا، خب یعنی بعضی از این جریانات در خلاف قاعده خودش اتفاق افتاده. حالا این میشه یه بحث، به حجت یه کلیتی وجود داره و این کلیتیه که قرآن خلاف اتفاقم تو روایت خودمونم هست تا این معنا که وقتی سپاه نصر آمد، نصر جنیان اومد، نصر ملکی اومد و فلان اومد، همه رو خود ابی عبدالله تاروند، گفت یعنی گفتن یه چی بگویم ما بزنیم لو لغردش میمونه، نه نه نمیخواد. این یه چیزیه که خلاصه شاه من باب ان الله شاه یراک قتیلا قرار اتفاق بیفته، یعنی قاعده ی حاکمه بر این چیزی که ما داریم میجنگیم ان الله شاه یراک قتیلا، و یعنی سپاه نصر خدا باز دوره اومد و که بده تومار اینا رو به پیش بره، ولی خب خود ابی عبدالله قضیه رو نخواست که اینجوری بشه، که حالا چرا خودش میشه یه بحث دیگری. بله.
تو جهاد میگن اگر دشمن تعدادش دو برابر بیشتر بود جهاد ثابت میشه، حکم فقه
میشه. این ببینید، اولا این من باب علم ان فیکم ضعفاست، یعنی تو خود چی ببینید، تو خود سوره مبارک انفال ملهمین است که گفتن که چون ضعیفید در حقیقت اینجوری هستید، به عبارتی بله. ما یه موقعی هم فکر کنم تو همین جلسات اخیر هم بود که اون آیات سوره مبارک انفال رو دیدیم، تو سوره انفال نشون میده که به صبر و پایداری و مقاومت و نیتهایی که داره، نیتهای رزمندگان به اینا مجموعا بستگی داره. تا تو همونجا نشون میده که شما از عدد ضریب مثلا 1 به 10 تبدیل میکنه چی؟ یه الان خفف الله عنکو و علم ان فیکم ضعفا، خب حالا مثلا 1 به 2 که اونجا خود مفسرین میگن، میگن 1 به 10 هم عدد محدد نیست اونجا، مثلا حالا 1 به 10 حتما لزومن، مثلا 1 به 11 باشه نمیشه، مثلا 1 به 10 نه، اینا بیانیست به عنوان مثلا اینی که شما میگید که مثلا هزار سال هم مثلا اینجوری بشه، این هزار سال میانه نه که هزار یه سال، نه هزار سال اینه خیلی سال، خب یعنی خیلی، این علامات خیلی میشه این اعداد به این صورت تو آیات، میان اعداد برای کسرته. شما همونجا اگر این مسئله رو سوالشون مفهومه، من دارم چی جواب میدم، آیات انفال رو بیارید سوره انفال، سوره مبارکه انفال این معنا رو گفتن که آیات 65 66 شه که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، که به خصوص اینجا خود علامه ببینید تفسیر رو میگن، یعنی روانشناسی اقلیت یه جوری که توش نیت ها خیلی اتفاقا تخلیص شده است. ما یکی از باگ هایی که کلا داریم و معضلاتی که داریم این که اعداد زیاد رو، اعداد کم رو میخواید به اعداد زیاد تبدیل بکنید، خودش واقعا یه باگ مدیریتی و گفتمانی داره. یعنی شما این گفته، مثلا شما وقتی که عددش عددتون 5 نفره کانن گفتمان خودتون رو جا میندازید، عددتون 20 نفره یه خورده کمتر، عددتون میشه 2000 نفر، گفتمانتون خیلی درست نمیتونید جا بندازید. خب حالا چی نشین 2000 نفر، خب نمیشه که. این خودش یه مسئله ایه که چجوری گفتمان رو تو 2000 نفر جا بندازید. گفتمان این که مثلا این مجموعه‌ای که ما را انداختیم، این جایی کاری که ما داریم میکنیم، این نیاتش فلانه بیسار فلانه، ممکن توی اعداد کوچیک میشه جایی تو اعداد بزرگ نمیشه. این روانشناسی اقلیت، یعنی اقلیت خیلی وقتا خب انرژی های خوش جمع و جور میکنه و خیلی وقتا هم برای همین کارهای خیلی بزرگ از اقلیت برمیاد. چرا؟ به دلیل حاصل ضرب همون نیتشونه. یعنی آدم های پاک باخته چیزی که اومدن تو میدون و کنار ولی خودشون قرار گرفتن، یه همچین آدم هایی میبینید چون حاصل ضرب نیتشون خیلی بالا در میاد، کارهای خیلی بزرگی هم تو این زمان اتفاق میفته. من خودم تو همه مجموعه که داریم خودمون دیدیم اینا رو. یعنی ما اون موقعی که تعداد خیلی کمی بودیم و عده پاک باخته کلن داشتن یه حرکت هایی رو میکردن تو مجموعه هم بیدید، توفیقاتی یه هی پیش میاد برای مجموعه که حالا که یه عالم ساختار داریم و فلان اینا، اون توفیقات اونجوری پیش نمیاد. این تازه ساختار پیدا کردیم، چیکار کردیم، همه واحد فلان، واحد بیسار، واحد فلان، همه اینا. چرا؟ به خاطر اون گفتمانه و اون نیت پشت داستان دیگه نیست. یه عده خب بالاخره یه معموله دیگه، بیایم و درس بخونیم و میریم و فلان و این چیزا. یه عده فکر میکردن پشت خاک ریزن، یه عده حالا فکر نمیکنن پشت خاک ریزن. اینا دقیقا همون باگ داستانه که چجوری باید جبران کرد که اقلیت خوشه. تو این آیه همین معنا هست که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، تحریض بکن و تشویق بکن مؤمنین رو بر قتال. ای یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر 20 نفر صابر باشه 200 نفر حریفه، و این یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا، و باز داره همین نسبت یه جور دیگه، اگر خلاصه 100 نفر 1000 نفر. خب حالا ببینید میگه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، حالا خدا تخفیف ده. این تخفیف گفتیم اینا تخفیف تو فاکتور نیست، اینا این تخفیفا تخفیفا جوری که باش بابا، حالا یعنی تخفیف دادیم یعنی که عرضشو نداری. خب ببینید استفاده که الان میکنه استفاده عجیبیه. اولا میبینید اعداد رو از اعداد بالاتری داره شروع میکنه. خب یعنی نسبت رو تو همون اعداد برقرار نمیکنه، نمیاد یه دور دیگه بگه اگه 10 نفر باشید ام منکم 20 صابرون حالا یغلبوا مثلا 20، ببخشید یغلبوا مثلا 40، اگه 20 نفر باشید 40 نفر حریفید. اینجوری نمیاد، اعداد رو میاره رو اعداد بالاتر. معلومه که اون جماعتی که تو اعداد پایین‌تر داشتن فعالیت میکردن، اینا گفتمان ولی رو خیلی راحت‌تر متوجه میشدن، حرفا رو متوجه میشدن، گفتمان تکثیر میشد. ولی وقتی که حالا داره گنده تر میشه، این گفتمان درست تکثیر نمیشه. واقعا یکی از سوالات مدیریتی خود بنده است به معنی چیزی که سبک در مدیریت این است که شاید لازم است که نهادهای خردتری ایجاد بشه، نهادهای خردتری ایجاد بشه. بله بله، کوچیک، یعنی کوچیک سازیه، یعنی به عبارتی تبدیل بشه به نهادهایی که زیر نظر حالا اونها داره عملیات میکنه. به عبارتی من این رو بخوام یه دور یه تبیین با یه مثال دیگه ای بکنم، شما حوزه ها چنانچه بخوان کماکان کار تربیتشون بکنن، هیچ موقع تبدیل به دانشگاه نمیتونه بشه. دانشگاه ببینید، یه 7000 تا دانشجو توی دانشگاه است، هیچ موقع 7000 نفر توی حوزه و فرض کنید این زیر ساختم داشته باشه، نمیتونه اگه بخواد اون کار تربیتشون بکنه. پس باید چه کار بکنه؟ باید تبدیل بشه به 10 تا حوزه، به 20 تا حوزه، به 20 تا حوزه ای که هر کدوم داره مدیریتی و کار فرهنگی و فلان که کار تربیتی خودش بتونه انجام بده. و اون موقع اینها مجموعاً یه تشکیلاتی رو تشکیل بدن زیر نظر یک بزرگی که بخواد این کار کنه، نه توسعه یه حوزه به معنی توسعه زیر ساختشه و همینجوری از یه تعداد کمی به یه تعداد خیلی بالایی برسن. اینجوری شاید اون گفتمانه درست انتقال پیدا نکنه. حالا کاری نداره، فقط صرفا به این توجه بکنید که عدد از عدد کوچیک به عدد بزرگ وقتی میاد، اون حالت ضعف رو و اینی که معلوم این تخفیف مستند به ضعفه، ضعف تو نیت ها، ضعف تو صبره، چون که صبر مستندش نیته. یعنی آدم پایمردی بی خود که نمیتونه، باید یه نیتی بکنه که پایمردی مربوط به خودشو بکنه. که بعد میگن فاین یکم منکم معتون صابرتون یغلو معتین. حالا اگر 100 نفر 200 نفر، اگه 1000 نفر 2000 نفر، والله مع الصابرین. معلومه که گره خوردن معیت الهی به بحث اون پایمردیایی که دادن، خب اون عدد کوچیک با پایمردی والا عدد بزرگی میداد همون اول به اسد، کاملا اینا با سینه ستب در مقابل دشمن وای میسن، هیچ باکشون هم نبود. تهش اینه که میرن تو شهر، خب میریم تو شهر مثلا. خب اونجا هم قرآن میاد که بله و اذ اعتزلتموهم ما یعبدون فأووا الی الکهف، برید جماعت خودتون اونجا تشکیل بدید، تو اونجا چیکار بکنید فلان. یعنی تازه به معنی فرصت موقعیت شهر تلقی میشه. خب انگار موقعیتی دیدن که تازه برن خودشون اونجا مثلا بازسازی بکنن و مثلا تازه انگار فرصت گیر آوردن برای اینکه جمع خودشونو دور هم دیگه خلاصه ساخت منسجمی ایجاد بکنن، ساخت تشکیلاتی درستی اونجا ایجاد بکنن، نیتاشون رو باز دوره تخلیص مجددی بکنن. اینا این مال همون حاصل ضربه است. سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، در سوره مبارکه آل عمران حتی نشون میده که چنانچه این نیت دیگه خیلی نیت فوق‌العاده خاصی بشه، شما این آیه 166 آل عمران به بعد رو این نگاه بکنید، میگه که و ما اصابکم، صفحه 72، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. خب این چیزی که تو روز احد اتفاق افتاد به اذن الله، یعنی خلاصه زیر نظر خدا بود، ولی یعلم المؤمنین، برای اینکه مؤمنین رو خدا بداند، یعنی این بدانده یعنی به علم فعلی بداند، یعنی اینکه این مؤمنین همچی چیز، یعنی به عبارتی یک دستگاه سانتریفیوژ الهی وجود داره که این دستگاه تو این عالم کار میکنه و خبیث از طیب جدا میکنه. این کار اینجوری و تمحیص میکنه، یعنی میچرخه، حوادث میچرخه، حوادث سنگین اتفاق میفته فلان، اینا دانه بندی میکنه، غربال گری میکنه، لتوبلبلون، به قول امیرالمومنین لتوبلبلون نه بلبلتن، ولتغربلن غربلتن ولتساطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. همچین میذاریم تو بلا و غربالتون میکنیم تو دیگی میجوشونیم تا قلقل کنید اینی حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، این پایین بیاد بالا بالا بره پایین، خواسته به قلقل میندازیم که مثلا اینجوری. بالاخره این دستگاه تمحیص تمحیض که تو و لیمحص ما فی قلوب، تمحیص قلوب تمحیض قلوب، خلاصه اینها که می‌بینید اصلا همون سفر رو بزنید آیه 179 شو ببینید، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، ببینید اصلا خدا نمیذاره مؤمنین رها بشن همینجوری، یعنی مؤمنین نمیذاره رها بشن اینجوری، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی ما مؤمنین خبیث داریم مؤمنین طیب داریم، بخاطر اینا باید دانه‌بندی بشن، دانه‌بندی بشن تو همین دنیا دانه‌بندی بشن. خب یعنی باز دور این از سنن الهیه دیگه که تو این صحنه ها و فلان اینها یه سری رو دانه‌بندی میکنه، معلوم بدارد بداند، بداند به علم فعلی، یعنی اتفاق بیفته، خدا میخواد که این اتفاق بیفته. البته دعوت به وحدت فلان اینا بحث تشریعیش یه بحث دیگه است و این بحث تکوینیه، خدا در بحث تکوینی میخواد که همچه اتفاق، یعنی همچه کار میکنه، بخواد تو هوا کور داغ و حوادث و فلان اینا این تمهیز رو انجام میده. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، اینجوری حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث و طیب جدا بکنه. خب تا شما سوال بکنید که یعنی خودش نمیدونه این کار بخواد بکنه، خب خبیث و طیب خودش جدا بکنه با آدم نشونه، میگه نه دیگه، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، شما را اطلاع نمیده به غیب که بگه آقا من خودم میدونم، ایشون خبیث همه بدونن، ایشون خبیث ایشون طیب، این کارو نمیکنه که، اطلاع بر غیب نمیده. چیکار میکنه؟ رسولشو میفرسه، دعوتاشو میفرسه، سختی‌ها رو میفرسه، جنگ‌ها رو میفرسه، این کارا رو میفرسه، معلوم میشه خودش. ولکن الله یجتبی، ولکن الله یعنی چی؟ این کارو که نمیکنه، چیکار میکنه به جاش؟ این کارو میکنه. یجتبی من رسوله من یشاء فآمنوا بالله ورسوله وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. که این با ارسال رسول و انزال کتب این فرقان رو میفرسته، این جداسازی رو انجام میده، دانه‌بندی‌ها رو انجام میده، خبیث از طیب جدا میکنه اینطور. ولی یعلم المؤمنون ولی یعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل، تا ادامه تا بیاد این آیات فرحین یستبشرون فلان اینها، بعد یه در آیه 172 میگه الذین استجابوا لله، یه در میدونید که یک جنگی بوده بعد از، حالا ظاهرا اسمش همراه الاسد بوده شاید، این بعد از ماجرای احد اتفاق میفته. حالا یا اینجوری بوده که اینایی که رفتن به نظرشون میرسه که واقعا برگردن، میگن عجب کاری کردیم، اینا کلا به این هزیمتی که افتاده بودن خب یه تومارشون رو خب میپیچینیم، حالا ما چرا برگشتیم، حالا اینا که شکست خورده بودن یا تموندهشون هم جارو میکردیم، یا شایعی بوده که در حقیقت اینا برگشتن، مثلا اینکه رفته بودن اینا هم خب یک واقعا شکستی که تو بوده اینا برگشتن. یه ده جواب خدا و رسول بعد همونجا هست که رسول تو موقعی که یک جماعت تهمانده زخم خورده در به داغون، مثلا یه همچین جماعتی مونده ته کار، خب یه آقا برای کی می جنگه، یه ده جواب خدا و رسول رو میدن. از اینا اینجوری گفته بود میکنه، ببینید واقعا نیت دیگه تو اوج، آدم های زهر خورده چه جنگیده خسته فلان اینا، ولی نیت تو اوج معلومه، نیت تو اوج، ببینید که نتیجه هم تو اوج. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه زهر خورده اینا، کسایی که جواب خدا و رسول رو دادن، للذين احسنوا منهم واتقوا اجرهم عظیم، الذين قال لهم الناس، کسایی که مردم بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، کسایی که بهشون وقتی گفته شد که آقا دشمن جمع شد باز دور مجدد شما هم زخمی تو حالت خلاصه مینیمم میخواهید با اینا بجنگید با این وضعیت، اینا حواستون جمع بکنید، اینا میبینید فزادهم ایمانا، اینا ایمانشون یهو میره بالا، ایشون رفت بالا یهو، اتفاقا تو این هر فزاده هم ایمانن، ایمانشون رفت بالا. بعد چی گفتن؟ نیت رو تماشا کنید،
و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینی که طرف رو خودش هیچ حسابی نکنه، اینا همون نیه. این جامعه رو خودش حساب نکنه، کار بکنه ولی رو خودش حساب نکنه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل بل میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. یعنی اصلا کلاس کار در حد و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، تبعیت از رضوان الهی، دیگه تو نقطه اوج قرار گرفتن اینا. خب میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اینا برگشتن از این جای به نعمت و فضل الهی و لم یمسسهم سوء، هیچ گرفتاری هم برایشون به وجود نیومد. و تبع رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. بعد میگه اینا ریشه تو چی داره؟ انما ذالک الشیطان و یخوف اولیاءه، شیطانه که رفیقای خودشو میترسونه، که گفتن آقا ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فلان بیسار اینا، این شیطان رفیقای خودشو میترسونه. او اینه میبینید باک میکنن. بعدش میگه که اتفاقاتی میفته، سر میزهای ممکنه بشینن، وادادگی های خاصی ممکنه ایجاد بشه. بعد خود آیات میگه پشت عقل های خاصی هم اتفاق قائم میشه اینا. خب یعنی پشت تعقل و استدلالات به خصوصی هم اتفاق جالبی که قائم میشه، همین این حرف ها که میونه که کسایی که اصلا اینو جز سواد منافقین همینجا میگه 168 رو نگاه کنید، میگه الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا. خب خودش نشسته بعدش میگه که خواسته لو اطاعونا ما قتلوا، اینا باید اطاعت میکردن از ما، کشته شدن اینا. نه واقعا اینکه معلوم بود مثلا اینو بالاخره آدم کنی، میبینی یه حالت یه چیزی که خودش نشسته داره از اون ور کسایی که رفتن و کشته شدن و فلان اینا رو همه رو با یه منطقی داره مورد شماتت قرار میده که خب چرا اینا اینجوری شدن و بالاخره باید این فکر میکردن که لو اتا اونا ما قتلو، اینا یه بودن کشته نمیشدن. بحث کشته شدن نفر هم مهم نیست، و بحث همون در حقیقت حرکت اجتماع مهمه، چون یه تو حرکت اجتماع بالاخره آدم ها کشته میشن. حرکت اجتماع به مراتب مهمتر از اینی که کسی کشته بشه. آقا کشته شده، آقا شده، این همون فرمایش اهدل حسنین مولا همین جاست دیگه. خب بالاخره یا ما کشته میشیم که خب ما بردیم، یا ما پیروز میشیم خب ما بردیم. منطق عجیب غریب. خب یعنی به هر جورت که ما بردیم، و واقعا برد اینه که یک جریانی پیش بره، چون که شما بالاخره حالا گیرم 150 سال هم زنده موندی، حالا که چی مثلا تش مهم این است که شما بری و فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی و یستبشرون بالذین لم، اصلا بری در اونجا عشق کنی، حال کنی، لذت ببری از این زندگی که یه عجب زندگی کردیم تو دنیا، و حال این مسئله رو بکنی آخرش. کسی که خب رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها میخواد بشه، میخواد کلن با همین حیات دنیا خود رضایتمند بشه و به اطمینان برسه. خب این میشه همون کسی که طرف باید تمام این فکر میکنه که چی میخواد برخورد بکنه که نکنه. ولی اگر یه فکر دیگه که میبینید اینقدر یاد معاد فراوانه تو آیات، خدا همینه، یعنی به خاطر اینکه یک ذهنیت دیگری لازمه که طرف از اینجا بکنه، آنسویش بکنه. آنسویش کرد این طرف بالاخره یه جوری این طرف حل و فصل میکنه، حالا گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر، و از لذت میبره از اینکه جنگ داره اینجوری پیش میره، نظام داره اینجوری پیش میره، مسئله گسترش انقلاب داره فلان جور پیش میره، داره لذت این فرمی میبره به جایی که لذت از جنس لذت این که من دارم چقدر بیشتر میخورم یا میپوشم یا چه فلان اینها. به هر جهت این پشتوانه اینی که سوال این است که چطور است که در همون ابتدا خط نشونی قول یا ایال کافرون فلان اینا، در همون ابتدا ود دولو تود هنو فیود هنو، و این کارو نکن، ماسماری نکن، قضیه رو ویرایش نزن، ورژن نزن، خلاصه از این کارا نکن و اطاعت هم نکن، محکم سر جد وایسا، همینی هم که هست. خب نه یه قدم برو جلو، نه یه قدم بیا عقب، همین کاری که باید بکنی همین کارو بکن. ببینید تو خود همین آیات سوره مبارکه قلم و بسیاری از آیات که حالا شروع بکنم بحثشو خودتون میفهمید، من فقط تیترش میگم، بحثشو باید هفته آینده بگم، نشون میده که اتفاقا توی ادیان و پیامبران گروهی که کنار دستشون میمونن و گروهی که مقابله میکنن باشون، یه گروه های از این طرف پا به رهنگان به عبارتی، از اون طرف مترفین و ملع و فلان، این یه قاعده است که نه تو آیات قرآن که حالا برم وارد آیاتش بشم، خیلی مفصله، واردش هم میشم انشالله هفته بعد، نشون بدیم که تو همین سوره مبارکه قلم این تیکش رو ببینید که دقیقاً کدی هست. حالا چرا اینجوری میشه که اصلا نظام در پاگیری خودش رو دوش هیچ کی غیر خدا حساب نکنه؟ یعنی معلوم بشود تو نیتهای اینا که پارتیش فقط خداست، این میخواد پارتی بازی بکنه. صفحه چند بود؟ 565. این مکذبینی که ازش یاد میکنه که ود دولوت ولا توتع کل حلاف مهین، از این بسیار قسم خورنده های خار در حقیقت تبعیت نکن، که حالا یه سری ویژگیار میگه حماز مشن، یعنی مثل یه سری فحش میونه از این بعدش، حماز مشائم به نمی مناع للخیر معتد عثیم عطل بعد از آنکه زنیم، انگار خدا مثلا چهار تا چیز مخواست بده، همجوری کلمات خیلی قلوم به سلومه پشت سر هم ردیف که مثل یه رگبار فحش در آن میمونه به جماعت، که یعنی هر گونهش ویژگی داره، نمیخوام بگم بد و بیرا همجوری بی پایه است، ولی حالا کاری به ایناش نداریم، این تیکشون که اینا اینی هم که ببینید انکان ذا مالن و بنی نه اذا تطلع علیه آیاتونا قال اساطیر الاولین. ببینید تعبیر مال و بنین که حالا اینو پیگیری خواهیم که تو جلسه بعد، تعبیر مال و بنین کنایه است از نفرات و امکانات، یعنی مال همون امکانات موجودیه که دارن، بنین هم همون نفراتی که دارن، یعنی مجموع نیروی انسانی که داره و مجموع نفر. اصلا تو مدیریت میدونی که همینا کل همه بحثه، شما مجموع امکاناتی که داری و مجموع نیروی انسانی که داری تو این کار، اون موقع همین این بر پایه مجموعه نیرو انسانیش، این داره ببینید تکیهگاهش کجاست در مقابل تکیهگاه مؤمنین و نظام اسلامی، تکیهگاهش همین مقدار امکاناتیه که داره و همین مقدار نفرات و نیرو انسانی که داره، به همین تکیه میکنه، میگن اساطیر الاولین اینا، یعنی دشمنیش بر پایه این داره قرار میگیره، با اینکه هیچ ربطی نداره، باید علل قاعده یه بحث علمی بکنه به یه اساطیر الاولین اینا، و حالا که اصلا به اینا ربطی نداره، یعنی دشمنیش انکانزان، یعنی به مجرد اینکه انکانزان مال المبانی ازا تطلع علیه قال اساطیر الاولین، وقتی آیات خونده میشه میگن اساطیر الاولین. چرا؟ چون که زورم زیاده، این به عبارتی اینجوری، چون زورم زیاده اساطیر الاولین اینا. گروه هایی که کنار انبیا قرار میگن کلن خالی هن از این حرف ها، از مال و بنین، تو اون اقلیت بنینی شکل نمیگیره، نفراتی شکل نمیگیره، تو مال و امکاناتش معلوم حالا نشون میدم کیا دور انبیا هستن قرار میگیرن. این حاصل ضرب همون نیت بزرگ رو ایجاد میکنه که میشه واقعا روش حساب کرد، روی وعده هم حساب کرد و کار کرد و رفت جلو، واقعا رفت جلو. که حالا بله همین ود دولو تدهن و فردهنونه، یعنی اینی که میگه اطاعت نکن از مکذبین، چون که مکذبین حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که ما نمیگیم چیزایی که تو میگی همش نه، بیا یه ویرایشی بکنیم، مشکلی وجود نیاد، نه برای ما مشکل وجودی نمیشه، تو هم بشین مثلا نمازو تو بخون، مثلا چیکار مثلا کاراتو انجام بده، ولی مثلا به اقتصاد ما گیر نده. چون که از همون ابتدا بحث بت پرستی اینه که تو چیزا میاد که فریاد و شرکا و فلان اینا رو بخونید فلان اینا، زدن تو پر بت پرستی اینه زدن تو پر اقتصاد اینا بوده. خب حالا بعدن عرض خواهم که، یعنی ورود تو این بحثا نکن، به عبارتی گیر نده به چی، بذار زندگی اونو کنیم، کشور اونو اداره بکنیم، تو هم حالا میخوای منبر داشته باشی، جلسه داشته باشی، نهج البلاغه نخون مثلا بگو آی فلان این مثل اول انقلاب میشورندن با همین بحث های مدلی، آه از این چیزا نخون، حالا به یه سری بشین دعا کامل بخون، نماز بخون، فلان بخون، جلسه داشته باشی، مثلا ایمان انجام حجتیه یا هست، این حلوه این برای اینا، یعنی واقعا لذت بخشه، این همون چیزیست که اینا مد نظرشونه تو ود دوله و تو دهن و فقه هنون. این شما همین اینجوری باش، اما یه ایمان، یه دقیقت دین سکولار دقیقت که جون کاری به کار انقلاب ها و حاکمیت ها و مدیریت ها و فلان ها این چیزا هیچ کنه اینا نداشته بود، شما چشمتونه یهدار، گوشتو از لغب حفظ کن، نمیدونم فلان فلان کن، مثلا نماز بخون، حب علی رو در دل مثلا بالا ببر، مثلا حب امام زمان رو، یعنی چی؟ یعنی چی کار بکنم؟ یعنی برم آمادگی برای زور؟ نه 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 نه، همین همین که تا همین جایی که دارم میگم، مثلا حب علی، مثلا فلان، همین اینا، این میبینید این همون ماسمالی شدن دینه در حقیقت، که اونا هم همین دنبالش مکذبین، هم دنبال همین معنا بودن که این کار رو بکن، شما ما همین کار میکنیم. این حالا میشه خودش ما یه بحث موضوعی که اینا دور انبیا جمع میشدن چه کار میکردن، خیلی حتی مورد شماتت بودن انبیا اصلا، به خاطر اینکه همین آدم ها دور رو برشون جمع شده بودن، ولی از قضا با همینا کار پیش میره و مسئله مال و بنین رو خدا اتفاقا مهان باقیات و سالات اصلا چی نداره نسبت بهش. باقیات و سالات یه چیز دیگه، ممکنه کسی مال و بنینش هم واقعا باقیات و سالات باشه، ولی مال و بنین در این مسئله چی باقیات و سالات نیست، اینا تعبیرات رسمی قرآن. حالا انشالله خواهیم دید یه صلواتی برای ما بفرمه. به وعده ای که گفته بودیم یه ده دقیقه نهج البلاغه بخونیم که بحثای نهج البلاغه هم یواشاش فتح باب بشه، باز بشه، اون سو نهج البلاغه واقعا کارستان میکنه تو چه مسائل اخلاقی و چه دیدهای حالا اجتماعی مدیریتی اینها. من منتهای مراتب بحث رو از مباحث اخلاقی بحث نهج البلاغه مقدار میگم، حالا به تناسبی که هست عرض به محضرتون که در مباحث نهج البلاغه تو مباحث اخلاقی باید قبل به نظر مثلا اونجوری که من نشستم و یادداشت کردم و برآورد کردم، بعضی چیزا حکمن میشه گفت در حکم اصوله، اصول اخلاقیه، باید واقعا حکم اصل با اینا برخورد کرد که مثلا قواعد فقهیه هست، چجوری مثلا یه چیزایی داریم به اون مسائل فقهی، مسائل قاعده های فقهیه که از روش خیلی وقتا مسائل فقهی در میاد و استنتاج میشه. من یکی دو اصل از اینجا را اگه بخوام بهش اشاره بکنم که همجوری حالا دیگه انشالله در جلسات دیگه هم، حتما این بحث نهج البلاغه شنیدید که یک برادر دینی امیرالمومنین داشتن که حالا عثمان بن مظعون بوده یا ابوذر بوده یا اصلا نه هیچ کسی نبوده، یه شخصیت داستانیه به عبارتی که پرداخته شده که تحت عنوان کان لیفی ماما و آخون فلا و کان یعظم و فیعینی سغر و دنیا فیعینه، خیلی بیانات فوقلادهی میگن راجع به این شخصیت برادر دینی خودشون، که از اولین ویژگی هایی که میگن راجبش این است که اینی که دنیا در چشم کوچک شده بود او رو در چشم ما بزرگ کرده بود. یعنی اگر کسی هم واقعا بخواد در چشم امام زمانش بزرگ بشه، دنیا در چشم باید کوچک جلوه بکنه، این متاع قلیل متاع قلیل بماند. حالا دنیا هم چه پولشه، چه شهرتشه، چه مکنتشه، چه امکاناتشه، چه اینا، واقعا رو اینا حساب نکنه. اونم طبیعتا برای خوش تضرع شبانه میخواد و چه میخواد و چه میخواد، و یعنی عمرن کسی بتواند تو روز و مثلا اینا شهرت بیاد و امکانات بیاد و قدرت بیاد و فلان و بیاد و پول بیاد و همه اینا که با هم دیگه یک تناسبای پیدا کنه، یعنی قدرت و امکانات و پول و اینا با هم دیگه مجموعی تناسبی داره، اینا بیاد و بعدش هم این اصلا دل نبند و کماکان در چشمش کوچک باشه و نمیدونم فلان باشه و حساب نکنه، به هیچ حساب نکنه، اینا رو خلاصه یا خیلی بعید مینماید که همچین اتفاقا بشه برای یه نفر بیفته. ولی به هر جهت اینه که این است که وکان یعظم و فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در چشم اون رو در چشم هم بزرگ کرده بود. بعد میگم و کان خارج من سلطان بطنه فلان، اینا کاری نداره، انشالله یه موقعی میخونمش. وقتی که موارد متعدد و عدیده ای رو از این برادر دینی برمیشمارن، تقریبا یکی دو عصر همونجا تو فراز آخرش میگن، و اون است که میگن که آخرش میگن که کان ادا بده و امران، که حالا اینم بعدن باید بحثش بکنیم، ولی چون که ورود به این فراز آخرش و کان ادا بده و امران یم در ایهما اقرب و الالهوا فیخالفه، وقتی دو امر بهش رو میکرد انقدر هواشناس بود، یعنی انقدر هوای خودشو با خدای خودش میتونست تشخیص بده، چون که آدم خیلی وقتا نمیتونه تشخیص بده هوای خدا، ندای ملکوتی شیطانی، چیزی که مساویه و مناسب با هوا داره اتفاق میفته، که مثلا اینجا مثلا اینو بخرم، مثلا میفهمید که این هوا فیخالفه، یعنی مخالفت میکرد، اینو چیکار کنم، اینو بخورم، اینو نمیدونم چیکار بکنم، این امکان اینجوری، اینو فلان بکنم، تو جایی که میفهمید که اینا هوای نفسه و معلوم بود که به هوای نفس خودشون بلد تشخیص بده، گفتم چی هوای نفسه، این مخالفت میکرد. بعد میگن فعلیکم به هذه الخلائق، میگن این اخلاق رو چی بکن داشته باشی، ما شما رو دقیقا توصیه میکنیم به این اخلاق. حتما من فقط نمیخوام بگم برادر دینی من اینجوری بودی که یه داستانی برای شما تعریف کنم راجع برادر دینی من، فلزمو اینا رو بر شما باد این اخلاق، و بعد ملازم بودن با این اخلاق. ملازم بودن با این اخلاق هم یعنی اینو تحت عنوان یه اصل دیگه مداومت خواهم گفت، ملازم بودن یعنی این اخلاق بهت بچسبه دیگه، خب یعنی نه ویار اخلاقی، چون که مشکل ویارای اخلاقی مشکلیه که همه دارن دیگه، مثلا حالا الان ایام البیض میشه یه ویار جدیده، بعد یه موقع دیگه یه ویار جدید، سه روز ادامه دادن بعدش ول میکنه، نه من 5 روز یه هفته ول میکنه، اینو چیکار میکنه؟ اینی که نه فلزمو ها یعنی ملازم و چسبیده به این اخلاق در حد حرکت بکن همش، که اونو تحت ایمان اصل مداومت از روی روات خواهم باشه، و تنافس صوفی ها توش رقابت بکنه، اینم تحت ایمان اصل دیگه باز داره خواهم گفت، که رقابت تو صفات خیر جا داره، با اینکه رقابت تو دقیقت چیزهای دنیوی هیچ فایده ای نداره، ولی خدا در قرآن هم میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یه چیزی یاد میکنه تو بهش، میگه اینجا چیزاییست که باید رقابت کنندگان توش رقابت بکنه، یه کسی میخواد رقابت بکنه تو دریافت رحیق مختوم رقابت بکنه، اگه کسی اهل رقابته، اگه میخواد رقابت بکنه تو این رقابت نکنه که من تو چند پول در آوردی حالا من چند پول، اینا اعصاب آدمو خرد میکنه بیشتر، یه رقابت های اعصاب خرد کن داریم ایناست، یه رقابت هایی داریم که واقعا داره طرف رقابت میکنه، اولا جلوی کسی رو نمیگیره، چون که خاصیت دنیا و رقابت های دنیوی توش تضاهمه، ببینید خاصیتش اینه، مثلا شما اگر به مثلا شما اولیاء الله بشید که هیچ مانعی نداره که منم اولیاء الله بشم، که مثلا تزاهمی نداریم، ولی اگه من روی این صندلی بشینم دیگه شما نمیتونید روی این صندلی بشینید، اگه من فلان پستو بگیرم که شما اون پستو نمیتونید بگیری. رقابت هایی هست که این مثلا بازی این روی این صندلی میشینن بچه‌ها، مثلا این بازی صندلی دارن. ما این دقیقاً من وقتی این بازی رو نگاه میکنم یاد مثلا رقابت های مجلس و مثلا ریاست جمهوری بزن آدم یاد اینا میفته که رقابتی از جنس همین بازی اون تا مراتب صندلیش گنده شده، آدمش گنده شده، صندلی همه اشلاش گنده شده، مثلا همش ابعاد صندلی ها و حوزه های چیزش و آدم هاش و همه گنده شدن به هر جد که نمیخوام عرض میکنم هر کی رقابت انتخاباتی میکنه واقعا اینا، ولی در مجموع بویی که به مشام میرسد یک بوی خیلی خوبی نیست که داره اتفاق میفته. اینقدر طرف داره خودشون میکشه و همه تهمت میزنه و زیرا به اینو میزنه و بلا میکنه که خودش میخواد روی صندلی بشینه، این مثلا فی سبیل الله لله این واژه یه خورده بعید مینماید، لاغلش عقلش اینه که خیلی بعید به نظر میرسه، ولی تنافس تو این چیزا، رقابت های تو این چیزا، استبقو تو این چیزا، یعنی شما نگاه بکنی به نفر بغلی چون تزاهمی توش نیست، چون نگاه کن نفر بغلی گازشو بگی بگی آقای بهجت اینجوری من یه جور دیگه، امام اونجوری بود من، علامه طباطبایی اونجوری من، رفیق من داره این کارو خوب رو میکنه منم هم همین کارو بکنم، او داره نماز شب میخونه قرآن میخونه خب منم هم همین کارو بکنم، من مزاحم اون نیستم. که تنافس کنه تو این چیزا که اینم خودش این اصله. آخرین جملهش خیلی مهمه، فَإِلَّمْ تَسْتَتِئُوا هَمْ فَعْلَمُ أَنَّ أَخْذَ الْغَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ. اینو اونی اصل قلم داد بکنی میگن اگه نتونستی، خب این صفات که من از این برادر دینیم دارم میگم خیلی گنده است. در مقابل قله های بلند یکی از چیزهایی که اتفاق میفته و اوصاف قله های بلند، اون قله های بلند میتونه وصف شهدایی باشه، میتونه وصف علمای خیلی بزرگی باشه، میتونه وصف انبیا باشه، وصف اولیا باشه، به هر جهت کنار این قله‌های بلند خیلی وقتا نتیجه طبیعی که بعضیا میگیرن اینه که اصلا پاشون رو روی این قله نذارن، پاشون تو این کوه نذارن. یعنی بابا این ایه امام اینجوری بوده که اصلا بابا اصلا بگلش بود اصلا. یعنی این واقعی هم ندای شیطانی ها، یعنی حرف شیطانیه که یعنی اون رو اورست پایستاده برو ما کونبرد بشونید. خب بعضی هم یکی از مشکلات که حالا بعدم به عنوان بازداری اصل دیگه میگم اینم پاشو میذاره میخواد بره رو اورست، چون میخواد بره رو اورست و برسه به اورست قاطی هم میکنه و نمیتونه و فلان، اینه کلن از اورست پیمایی کلن پشیمون میشه دیگه به حالا دلایلی که تو اون اصول انشالله خواهیم گفت. شما بحث اینه که اورست قلش نه نمیتونی دماوند میشه، نه بیا توی توچال، نه شیرپلا خوبه، نه کلکشال مثلن، نه جنت آباد اون همین یه بالا بالا مثلا اینجا، نه بلاخره یه چیزی یه کاری بکن، بلاخره یه کاری بکن. حالا اورست نشد، خب از کوههای کوچیکتر شروع بکن، بزن قله ها رو، پناهگاه ها رو، پناهگاه و پناهگاه بزن و برو بالا و میشود یوهای اورست. این که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، این همینه. فعلم و ان اخذ القلیل همین کارشو، حالا تمام این برادر منو ضرب 10% بکن انجام بده، یا بگو این که نمیشه و اکثر و کان اکثر دهره صامتن، اونم من ساکت بشم حرف نزنم، برو من ور ور باید حرف بزنم، مثلا نمیتونم اصلا این کار رو بکنم، خارج من سلطان و عدن. اصلا تحت تسلط شکمش خارج شده بود، این شکمش هیچ امر و نهی بهش نمیدان، حتی دارد که ولا یشتهی، اصلا اشتها یعنی اینقدر تو مشتش گرفته بود خواستاشه اشتها هم میتونست نکنه، مثل آقای حقشناس و آقای جاودو میگم یه گوشش دست خودش بود، من برده بودم پیش دکتر فلان اینا، دکتر بود و کاری از دست من اینجور گوشش دست خودشه، مثلا خانمشون میرم مثلا پچ پچ میکرد میشنی، بعد بقیه داد میزنن نمیشنی، غیبت اگه میخواست نشینه اصلا نمیشنی، مثلا تحت تسلط گرفته بود دیگه، مثلا حتی اعضا و جواره و فلان رو تحت تسلط میگیرن گاهی، مثلا الله تعالی شنیدی دیگه عمل چشمشون میخواستن بیهوش کنه، آقا نمیخواد بیهوش کنه، خدا آقا نمیشه من اینو بکنم تو چشت که همینجوری خب پلک میزنی، اون نه شما کارید نباشه نمیخواد بیهوش کنه، من پلک نمیزنم. خب اینی که اینجوری مثلا آدم رو همجوری باهوش مثلا برن تو چشش پلک نزن و اینا، این بحث تمرین نیست، بحث تسلطیه که رو نفس و شمون نفس پیدا کرده، اینقدر تسلط پیدا کرده که رو شمون نفسش تسلط پیدا کرده به عبارتی. خب همین کار با آقای چیز میکنن، آقای گلپنه واسه جمال گلپنه رو عمل قلبش میکنن، یعنی اون عمل قلب بکنن یا آقا نمیخواد بکنید بیهوش کنن، نمیخواد بیهوش نکنید منو، همجوری میخواد ها میخواد بهش کافین بریم تو قلب، خب بهش کافین بریم تو قلب. خب اینی که به این نقطه طرف میشه که اصلا میتونه اشتها نکنه، نه اینکه با خوش مبارزه بکنه نمیکنه فلان از این چیزا، نه اصلا اشتها، این آقا مگه میشه از این چیزا، اصلا این مالا یه سری اصلا یه سری آدم اصلا نطفهشون درست ما معلوم نبود اصلا نسلمون خورده به عمر خورده به کی اینجوری شدیم. خب یعنی میبینی که مثلا یه شجره نامه مثلا فرض کن یه عالمی رو میبینی نگاه میکنه سید فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مثلا شجره نامه آقا رو دیدی دیده میبینی به سلطان العلماء از اون یک شخصیت هایی تو جد اجداد از داد بابا این ها این گوری میشه ولی میده بابا ما اصلا معنیز خوردیم به کی. خب این این برخورد ندای شیطانیه، هر چی شنید انسان حالا یا با توان برنامه ریزی اخلاقی که اگه خودش پیدا کرد یا نه از یه کسی که چنین توان برنامه‌ریزی داره اونو ضرب در عددی بکنه که کوچک بشه و اون کوچکش رو عمل بکنه و یه نقه ساعت قلب میره شنیدن چیزهایی و عمل نکردن به اون چیزها و که همش به اینا، لذا اینو به عنوان اصل ترقی کنید، فعلا و ان اخذ القلیل خیرون من ترک الکثیر، این که کثیر انسان ترک بکنه اخذ قلیل از اون بهتره. صلواتی به محمد بفرمایید. اینجا چراغاش چجوری میشه خاموش کرد؟ بله همونجوری که میفرمایید با همین لحن انتقادی جوابش همینه، تصریح شده اینا که انما انا امام من عطا انی، من امام کسی هم که من رو اطاعت میکنم، جوی علکی اکی خوش به ما امیدون میچسبونه و خوش اینو کرده زمینه گناه، این دیگه از اون کارهای یعنی شفاعت برای زمینه گناه کردن اصلا از این چیزهای خیلی عجیب غریبه که تو دین یه مقداری تو منابر داره بعضا تبلیغ میشه گفته میشه یه جوری، لذا من فهمش شما با همین روایت امیرالمومنین جواب میدم که امیرالمومنین میگن الفقیه کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله و لم یؤمنهم من مکر الله، فقیه کل فقیه این است که اصل فقیه این است که نه مردم رو ناامید بکنه از رحمت خدا و نه مردم رو ایمنی بده از مکر خدا، که یه جوری برخورد بکنه آقا شما هر کاری بکن بابا امیرالمومنین همه رو میخواد به عهده بگیره، از زهرا یوی میان همه اینا رو به عهده میگیرن، این حرفا با اصول امهات قرآنی متفاوت، اتفاقا هر چقدر کسی میخواد اینجوری تر بشه خودشون گفتن بیاد مثلا یه جوری بشه قیل آزا جعفری آزا ادب و جعفر، اتفاقا کسی خوش به من جعفر ابن صادق چسبونده اقلا یه جور زندگی بکنه بگم بابا دمت گرم این جعفری ها حاضا ادب و جعفر، این ادب امامشونه، اتفاقا داریم که دخل علیه آروهو به بلاهو، کسی که این کار میکنه چون میچسبه به ما ننگش میچسبه به ما، یعنی اتفاقا یه لکه ننگ میشه به دامن ما وقتی داره این کار میکنه، البته این چیز نشه که توسلات و این چیزا هم خود جای خودش جای خودش داره، یعنی آدم باید توسل بکنه ولی اون سر جای خودش هست. شاید خدا توفیق بده که ما شیعیان و واقعی امیرالمومنین قرار بده. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وجعلها وبنيها وبعدد ما أحاط به. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على أبائهم في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن وجانا ماه مبارك رمضان نزدیک، تو دعای مخصوصتون ما را هم دعا کنیم. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروب عشق بازان چنین مستحق هجران. آقا اگه شما نمیای تقصیر ماست، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین بگرم نستانم، عهد ما با لب شیرین دهنان بست. خدا خدا خیر بده پدر و مادرامون و معلمین و اساتیدمون و چه دیدن در تقدیر ما ماشیه شدیم، ما محب اهل بیت شدیم، عهد ما با لب شیرین دهنان بست. خدای ما همه بنده و این قوم خدا بندانند. آقا علی ابن موسی رضا همه زندگیمون گره خورده با اسم شما. این مکان به نام شما، این فرشان مال شما، همه عالم مال شما. از سهن گوهر شما کفشار و تحویل بده، وایسا رو به روی ذریح مبارک، رو به علی ابن موسی رضا. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام الشاه.
شهید از صدیق شهید صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفن که افضل ما صلیت على احد من اولیاء آجان علی ابن مسرد المرتضا تو زیارت نامه شما دارد اللهم صل علی ابن مسرد المرتضا الذي ارتضیته ورضیت به من شئت من خلقه. اگه کسی بخواد خدا ازش راضی بشه اول شما باید ازش راضی بشی. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ای ولی خدا یا امام رضا شباقت نزدیک بین من و خدای گناهاییه. اگه شما که مظهر سریع و رضای خدایید پادر میانی نکنید نمیشه بخشیده نمیشه. فرمودن به عباسد یا عباسد اگه دیدی من اومدم عبا به سر کشیده بودم به من سلام نکن. رفتم تو حجره در و به روی من ببند. اما دارد یتمن منو که تمن من سمیم مثل ماری زینه به خودشون میپیچیدن. خوب از جواد و لعب نبود، خوب از موسیم جعفر نبود، ولی امان همه داشتن از گوشه های خیمه میدیدن. یه آقای یه مناجات عجیبی کرد بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله لای ردن بردای. تسلیم الامرین لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. السلام یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن. و على اولاد سن و على اصحاب سن و رحمت الله و برکات خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین ما زمان از ما راضی و خوشنود بفرما بر امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبل قیامت ما بگردان خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل قرار بده مرزای منظور مرزای اسلام مریضه منظوره عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان طبقاتی از نور برو حضرت امام مهد حسن بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام الله معین منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و بعد محتاجیم و تو بهتر میدانی بر حق ما به هدف اجابت برسان توفیق درک شبهای قدر به خوبی به ما عنایت بفرما مرگ ما جز شهادت در راه خود قرار نده بالنبی آله فاتحه و سلام